لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
هشتگ خبر.
ساعت 21، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. نرخ دلار و یورو در معاملات امروز بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 24406 و 28395 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی دوشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 24300 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24503 تومان رسید. به این ترتیب بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 24406 تومان و افزایش 36 درصدی دلار نسبت به دیل روز گذشته را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28063 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28700 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی یورو در معاملات امروز این بازار با 0.55% افزایش نسبت به روز یک شنبه 28395 تومان بوده است.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای مهربون، خدای نازنینی که شما عزیزان گل من رو خیلی دوست داره، دختر نازنینم، پسرای گلگلی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله؟ آماده این که قصه امشبتون رو بشنویم، درسته؟ بعضیام من شنیدم که این نکاتی رو یادداشت میکنن از قصه. آفرین به شما، آفرین، خیلی خیلی در یادگیری مؤثره. خوشحال میشم اگر قصه های قشنگتون رو برای ما بفرستید و برای شما بخونیم، البته با حضور خودتون. در ضمن میدونم در کنار شما بزرگترهای خونم تشریف دارن، مامان، بابا، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، یا مامان بزرگا، بابا بزرگا، که انشالله همشون زنده باشن. سلام ما رو پذیرا باشید. پدر مادرای عزیز، براتون بگم که بزرگترین و بهترین ثروتی که میتونین به گلهای باغ زندگیتون هدیه بدید اینه که رفتار و نحوه معاشرت شما انقدر قشنگ و خوب باشه تا بچه هام یاد بگیرن و الگوی بشه برای اونها. قصه امشب در مورد یه دختر خانم خیلی خوبه که مامانش با درایت تمام خاطره قشنگ براش میسازه. اسم این دختر خانم چیه؟ سارینا جونه. بله، خودشم الان اینجاست تا توی نمایش بازی کنه و به ما کمک کنه. سارینا خانم آقاجانی که انشالله در پایان قصه با ایشون حسابی گفتگو خواهیم کرد. راستی اسم قصه‌مونم هست غذای خانگی. هیچ چیزی غذای خانگی نمیشه. س سارینای قصه ما یه دوست صمیمی داره، اسم دوستش آریانازه. اونا توی تکالیف مدرسه به هم کمک میکنن، دوستای خیلی خوبی هستن، خیلی هم همو دوست دارن. انگار صدای زنگ تلفن خونه سارینا اینا میاد، ممکنه آریاناز باشه. گوش بدیم ببینیم چه خبره.
الو بفرمایین. سلام سارینا، حالت چطوره؟ سلام آریاناز، خوبم خدا رو شکر، شما چطوری؟
سلامت باشید، منم خوبم. زنگ زدم یه پیشنهادی بدم.
بله بفرمایین، امیدوارم هیجان انگیز باشه پیشنهادت.
سارینا جان، دوست داری آخر هفته همراه مامانامون به یه فست فودی بریم و یه پیتزای خوشمزه بخوریم؟
آریاناز جان چه پیشنهاد خوبی دادی، از مادرم اجازه میگیرم و به شما اطلاع میدم.
بله بچه ها، شما هم متوجه شدین؟ سارینا و آریاناز چه دوستای خوبی هن. دیدین چقدر قشنگ و محترمانه با هم حرف میزنن؟ من که خیلی خوشم اومد. خلاصه سارینا که دلش برای دوستش تنگ شده بود و هوس پیتزام کرده بود، بودو بودو رفت پیش مادر.
مامان جونم، میشه آخر هفته همراه آریاناز جان و مادرش به رستوران بریم و پیتزا بخوریم؟
عزیز دلم، پیتزاهای بیرون ممکنه خیلی بهداشتی نباشه و هزینه زیادی رو هم باید بابت اون بپردازیم.
آخه مامان جان، من خیلی وقت دوست دارم با دوستم قرار بذارم به بیرون برم. تازه پیتزاهای بیرون خیلی خوشمزه تره.
پیتزاهای خونگی منم دست کمی از پیتزاهای رستورانی ندارن و حتی پرموادتر و خوشمزه ترم هستن. حالا یه پیشنهاد عالی برات دارم. اگه موافق باشی میتونی چند تا از دوستاتو به منزلمون دعوت کنی تا هم کل خوش بگذره و یه پیتزای خوشمزه هم میل کنی.
خوش به حالشون، کاش من رو هم دعوت کنن. بله بچه، سارینا برقی تو چشمای زد و حسابی ذوق کرد، گوشی تلفن رو برداشت و با چند تا از دوستاش تماس گرفت و اونا رو دعوت کرد. بچه ها با این کار اونها هم تونستن ساعت بیشتری رو دور هم باشن و هم از غذای خونگی و بهداشتی لذت ببرن. و مهمتر این که، بله اینجاش خیلی مهمه، هزینه کمتری نسبت به غذای رستورانی صرف کردن. بریم ببینیم بچه ها چی کار میکنن. اینگار دارن شعر میخونن، گوش کنیم. جمع شادی عزیزای من، کمتر خرج کردن به معنی کمتر شاد بودن نیست. اصلا شادی با پول ارتباط مستقیمی نداره. همیشه وقتی میخواین کاری بکنین که هزینه مادی داره، به این فکر کنین آیا راهی هست که همون کارو با صرف هزینه کمتری انجام بدین؟ این کار صرف جوییه. مقابل فرهنگ صرف جویی چیه؟ فرهنگ اسراف. بچه ها من اصلا تحمل اسرافو ندارم. شما مثل من از اسراف مطمئنم که بدتون میاد. خب مهمونی خونه سارینا تموم شد. به دوستاش خیلی خوش گذشت و همه از مامان سارینا تشکر کردن که یه پیتزای خونگی و بهداشتی خیلی خوشمزه تهیه کرده بودن و اونام بله کلی لذت داد. خب بچه این قصه قشنگ رو با نکته خیلی خوبی که توش بود سارینا خانم آقا جانی برای من فرستاده بود. سلام دوباره سارینای گلم.
سلام خانم نشوای عزیز، خیلی خوشحال هستم که دوباره شما رو میبینم.
قربونت برم، حال احوالت چطوره؟ کاش منم دعوت میکردی به مهمونی. منم پیتزا دوست دارم اما خوب باید سعی بکنیم که خونگیشو بخوریم.
بله من حتما یک روز انشاءالله شما رو دعوت میکنم. قدمتون روی چشم.
آی قربونت برم. در مورد صرفه‌جویی که موضوع قصت بود حرف اضافی داری بزنی؟
بله خب ما باید در هر کاری صرفه‌جویی کنیم، یعنی به اندازه اون کار انجام بدیم. این به این معنی نیستش که ما از چیزی که داریم استفاده نکنیم. چرا استفاده کنیم؟ ولی بله. به اندازه. مثلا میخواییم از آب استفاده کنیم، باید در مصرفی صرفه‌جویی کنیم. مثلا بیهوده آب رو باز نذاریم، یا در برق هم همینطور، باید در برق صرفه‌جویی کنیم.
ماشاءالله خانم مهندس آینده یا شک ندارم. خب سارینا جون مقابل صرفه‌جویی چی میشه؟
اسراف.
اسراف. امان از اسراف که بعضیا عادتشون شده که اسراف کار باشن. خب گلگلم من از اسمشم خوشم نمیاد. اسراف. در مورد اسراف چی میتونی بگی؟ البته تو توضیحات قبلیت یه چیزایی گفتی ولی بازم مطلبی میتونی بگی؟
بله اسراف یعنی این که ما بیش از اندازه از یه چیز استفاده کنیم.
بله.
و خب حالا اینها در دو تا یعنی جنبه های مختلفی دارن که من دو تاشون رو بهتون میگم. یکیشون جنبه اقتصادی هستش، یعنی این که اسراف در اقتصادمون. حالا مثلا برای مثال اگه ما یه لباسی داریم و بخوایم دوباره از همون نو بخریم و بهش احتیاج هم نداریم ولی بازم میخوایم بخریم، این میشه اسراف در اقتصاد. جنبه دیگرش هم هستش، یعنی این که اسراف در زمانمون. ما در زمانمون هم ممکنه اسراف داشته باشیم، یعنی این که وقتمون رو به بتالت بگذرنیم.
بله آفرین، چقدر زیبا توضیح دادی عزیزم. کلی من از تو چیز یاد گرفتم. خیر ببینی خوشحالم کردی و امیدوارم که همکاریت رو با این برنامه که مال خودته همچنان ادامه بدی.
ممنون شدم. بله
خیلی خوب. بچه ها تا شما هستید یواش یواش از حضور همه عزیزانی که شنونده این قصه بودن خداحافظی کنیم. چی میگین به بچه ها؟
خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیزای دلبندم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام
برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در دو برنامه قبل گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت تقدیم شما خوبان شد، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. در این برنامه هم جناب آقای رخصفت لطف کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و بخش دیگری از خاطرات ایشون رو با هم مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. همراهان گرامی، همطور که عرض کردم در این برنامه از یاد ایام هم در خدمت جناب آقای رخصفت هستیم. دو برنامه قبل مروری داشتیم بر خاطرات و فعالیت‌ها و اقدامات ایشون در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدیم به ایام بهمن 57 و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی. انشالله خاطرات اون روزها و همچنین فعالیت‌های جناب آقای رخصفت رو در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در این برنامه مرور خواهیم داشت. آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. آقای رخصفت، رسیدیم به کمیته استقبال از حضرت امام. در کمیته هم جناب علی حضور داشتین، کمیته استقبال؟
بله، ما به شما.
چه مسئولیتی داشتین؟
روزای قبل ورود حضرت امام ما در خدمت مرحوم آقای عسکرولادی بودیم، رحمت الله علیه. ایشون مشغول بودن و ما هم اونجا مشغول خدمتگزاری بودیم و بودیم بین دوستان و برادران، مشغول فعالیت بودیم در مدرسه رفاه.
یه خاطره ای از شما من دیدم که در مدرسه رفاه مشغول بودین، امام به صورت سرزده وارد مدرسه رفاه شدن و همه را غافلگیر کردن.
بله، شما عرض کنم حضرت امام قرار بود که تشریف بیارن در رفاه، مدرسه رفاه، ولی مسئولین جهاتی تشخیص دادن که هم جا برای استقبالی که مردم میخوان بکنن، جا
دیدار
خدمت حضرت امام، تشخیص دادن مدرسه علوی، اونجا رو در نظر گرفتن و برگشت. خلاصه ما هم خب حدود 10 روز بود اونجا تلاش میکردیم، فعالیت میکردیم، همه منتظر بودیم که حضرت امام بیاد. ایشون هم دیگه حالا وقتی که تشریف بردن بهشت زهرا و اون سخنرانی کردن، بعد تشریف بردن مدرسه علوی. ما ها که در مدرسه رفاه بودیم خیلی کسل بودیم و کسل شده بودیم که چرا حضرت امام مثلا نیومدن اینجا و زحمات ما همه مثلا به هدر رفت. من تو حیات دیدم درب شرقی مدرسه رفاه رو میزنن. من اومدم بی مقدمه در رو باز کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم حضرت امام، به نظرم با حاج محسن آقا بود، حاج محسن آقای رفیق دوست، امام تشریف بودم پشت در. در رو که من باز کردم، وقتی به صورت امام نگاه کردم منقلب شدم، فریاد کشیدم امام امام، خودم از حال رفتم. خلاصه حضرت امام تشریف آوردن تو، ما حدود 30-40 نفر بودیم دیگه اونجا فعالیت میکردیم. حضرت امام اومدن و از داخل حیات که اومدن رفتن تو سالون، از پله ها رفتن بالا، وسط پله ها نشستن روی پله ها، ما هم حالا دور حضرت امام میدوییم
بله،
حضرت امام نشستن تو پله و ما هم همه نشستیم روی زمین و روی پله ها و همینجور یه 10 دقیقه حضرت امام صحبت کردن و دلداری دادن و حالا در هر حال تشکر کردن از زحمات دوستان. و بعد دیگه خیلی روحیه بچه ها تغییر کرد و بعدم رفتن با حاج محسن آقا اون اتاقی که برایشون اونجا درست شده بود، اونجا رو هم یه نگاهی کردن و یه دوری زدن و تشریف بردن و اون روز از اون روزای تاریخی
خاطر انگیز.
بله.
صفت در اولین روزها در همون بهمن 57 شما رئیس زندان قصر شدید، قبل از 22 بهمن بود یا بعدش؟
بعد از 22 بعد از بهمن.
چی شد که شما رئیس زندان قصر شدین؟
به شما عرض کنم که حضرت امام که تشریف آوردن، مدرسه رفاه شد پایگاه، اصلا زندان شد مدرسه رفاه، کلاس ها رو میزا رو برداشته بودن و موکد انداخته بودن، این سران و یلان شاهنشاهی رو همه رو آورده بودن توی مدرسه رفاه، اینا همه اونجا نشسته بودن راحت. ما هم خب مشغول بودیم و تمام اسلحه هایی که جمع میکردن مردم و پادگان ها جمع شده بود و می آوردن توی مدرسه رفاه. بعدم تمام این فضا حیات مدرسه رفاه پر از مهمات و اسلحه و نارنجک و به شما از کنن آرپیچی و همه چی، هر چی دلتون میخواست اونجا بود تو حیات. یعنی یه دونه نارنجک کوچولو اگه مینداختند همه رفاه رو آسمون بود. وقت اینام همه بودن دیگه، نصیری و مقدم رئیس شهربانی شاهنشاه و هویدا و همه شهردار آقای نیکبه و اینا همه اونجا جمع بودن. ما فضای اونجا خب مشغول بودیم، اصلا هیچ کسی توجه به این حرفا نداشت که اینا کی هستن اینجا جمع شدن. بعد به شما عرض کنم که ما تو سالون همین راهروی مدرسه رفاه که میرفتیم میمدیم، یه بچه 16-17 ساله یه دونه جلسه بهش داده بودیم و این به شما عرض کنم که حالا من ما داده بودیم، هر کی میومد یه مدیریتی میدادن و این بایستده بود دم در دستشویی و حفاظت کنه از دستشویی و رفت و آمده و اینا. نصیری این اومد از توی اتاقش بیرون و اومد بره دستشویی، افتاد روی این بچه که اسلحه رو بگیره. اگر این اسلحه رو گرفته بود 50-60 نفر ماها رو توی رفاه ریسه میکرد. خلاصه این بچه جیغ کشید و فریاد کشید، ریختن همه، ریختن روی نصیری و اینو از چنگ این آوردن بیرون و خلاصه گذاشتنش. یه رفیق داشتیم، این سروان بود، از برادر یکی از رفقامون بود، حالا خدا رحمتش کنم، رحمت خدا رفت. این توش تو زندان قصر وارد بود، اومد یه رو من صدا کرد گفتش که بیا بریم زندان قصر رو من نشونت بدم، من نونوایی اینجا رو واسط میتونم را بندازم، شما اگر نونوایی اینجا رو را بندازی اینا رو ورداریم، چون اینجا کسی منی که نمیشناسه، تو رو میشناسنت، بیا این کار رو بکن. خلاصه ما اومدیم از مدرسه رفاه دوتایی پشدیم اومدیم زندان قصر رو، در زندان زدیم، در رو وا کردیم، دیدیم 30-40 تا 50 تا افغانی تو این فضای زندان قصر تو آفتاب نشستن. اینجا شده بود هتل اینا، اینا زندانی بودن و آزاد شده بودن، اونجا جایی هم نداشتن. رفتیم تو و خلاصه اونجا رو بنده رو یکی یکی دیدیم و اون نونوایی رو هم دیدیم و برگشتیم و من برگشتم اومدم مدرسه رفاه. خدا رحمت کنه آقای قدوسی رو، آقای قدوسی حکم گرفته بود برای دادستانی انقلاب، منم خیلی نمیشناخت. من تو فضای مدرسه رفاه داشت قدم میزد، رفتم بهش گفتم که حاج آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم، میخوام اینا رو ببرم زندان قصر و پذیرایی میکنه ازش. خدا رحمتش کنه به من گفتش که کی تو رو میشناسه، کی تو رو میشناسه؟ آخه حرف خیلی بزرگ بود برایش دیگه. گفتم که منم آروم، گفتم آقای بهشتی منو میشناسه، آقای خامنه‌ای منو میشناسه، آقای هاشمی منو میشناسه. تا اینا رو گفتم اینا منو میشناسن، گفتم آقای شهید مطهری، شهید نشده بودیشون، گفتم آقای مطهری هم منو میشناسه. به من گفتش که آقای رخصفت من امشب میخوام برم خدمت حضرت امام، این حکممو استعفا بدم و حکممو بدم، چون من حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برم حوزه مشغول درس و بحث هم بشه. گفتم در هر حال حالا شما تشریف ببرین ببینید چی میشه. و فردا خودش اومد توی مدرسه رفاه، داشت قدم میزد، منم میدویدم میدویدیم هممون، منو صدا کرد گفت آقای رخصفت اومدم رفتم. گفت من دیشب استعفامو دادم حضرت امام و حضرت امام هم قبول کرد و حکمو زد به نام آقای زبارهی، میشناسیش؟ گفتم آره اون باش رفیقم، نه این که میشتستم، رفیقم هستم باش. برگشت فاصله شد، برگشتم از پیش آقای قدوسی، اومدم تو دم نزدیکای در، دیدم آقای زبارهی وارد شد توی رفاه و کیف سامسونی دستش بود و همین وسط را گفتم که یه همچی جریانی شده و رفت با آقای قدوسی گفتم شنفتم شما حکم دادستانی تو گرفت. گفت چی کار داری؟ گفتم یه همچین جریانی و اینا رو دیروز پیشنهاد کردم به ایشون. دو سه دفعه به من گفتش که حاج اصغر میدونی چی داری میگی؟ گفتم آره میدونم چی دارم. گفت این خیلی مهمه این حرفا که داری میزنی. یا گفت حالا من یه بچه بازاری اصلا نه به زندانبانی نه به این کارا تجربه هیچی من نداشتم که. گفتم آره میدونم. گفتش که اگه خاطر جمعی از خودت من الان حکم در کیفشو باز کرد و سربرگاشم چاپ کرده بود، تازه برگ اولشو بعد برداشت و یک حکمی به نام من نوشت که شما از امروز رئیس زندانهای سراسر ایران هستین و هر کاری که به نظرتون رسید و از نظر من شما نماینده من هستی. و منم حکم رو گرفتم و گذاشتم تو جیبم، اومدم تو اتاقای به شما عرض کنم مدرسه رفاه. این آقایونم دم پخش پنج شده بودن، آقای هویدا اونجا چهارزانه نشسته بود رو زمین و دیگه من 8 تا کانتینر خواستم و بادن پشت همون در شرقی، همون دری که حضرت امام آمده بود، اون پشت این کانتینرها رو اینا رو نگه داشتم پشت در رو باز کردم، اینا رو یکی یکی چشاشون رو بستیم و اول کسی هم که چشش رو بستم و بلندش کردم راش انداختم آقای هویدا بود. اینا رو چیندیم توی کانتینر رو، هر کانتینر رو درهاش رو بستیم و یکی یکی تکمیل که شد درا بسته و آماده. من گفتم تو را که میخوایم بریم ممکنه که یه حادثه ای پیش بیاد. خدا رحمت کنه حاج عباس ناطق نوری رو، ایشون این بچه های قهرود رو تربیت کرده بود، هم تیراندازی و اینا یادشون داده بود و خیلی آماده و قبراق بودن. اینا حدود 10-20 نفر بودن توی مدرسه رفاه با یه جلسه حراست میکردن. من رئیس اینا با همشون هم آشنا بودیم دیگه، گفتم که یه همچین برنامه من دارم، میخوام این کانتی